الان درباره بیمارستان ها صحبت کردیم، دقایق قبل درباره بیمارستان ها صحبت کردیم، بیمارستان هایی که اتفاقا قرار هست در صورت بروز حادثه کمک حال مصدومان ما باشن، کمک حال نجات شهر ما و برگشتن شهر به حالت عادی باشن. این فهرستی که فرمودند که بیمارستان های نایمن و در طول صفحات شرقی به غربی و بالعکس تهران و شمال جنوبی مستقر شده اند و خیلی هاشون الان به فرمودهای دکتر زاره و دکتر ناطقی نایمن هستند، این خطر هست، این صدای زنگ خطر هست که باید به گوش جان شنیده بشه، به دقت بشنویم، براش برنامه‌ریزی بکنیم. اینی که ما باری به هر جهت میایم ساختمون سازیمون رو میسپریم دست افرادی که نه متخصص هستن نه شاید ازش سر در بیارن و بعد هم با استفاده از یک سری روابط اینها به سرانجام میرسن، تبدیل به ساختمون ساز میشن و عنوان هم پیدا میکنن. میخوایم درباره اطلاع رسانی تو حوزه‌های مختلف که بر بستر اینترنت هست هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون توی این لحظه، بپرسیم بدونیم آیا قرار هست اینترنت افزایش قیمت پیدا بکنه یا نه، جناب دکتر روحانی نژاد معاونت محترم راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات. جناب روحانی نژاد سلام.
سلام علیکم،
صبح شما بخیر.
شما بخیر،
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب روحانی نژاد آخرین سوال رو همون ابتدا بپرسیم، موضوع رو همین ابتدا بپرسیم، قرار هست اینترنت گران بشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدمت، آن چیزی که الان مد نظر هست، اپراتورها با توجه به افزایش هزینه هایی که داشتن درخواست افزایش قیمت رو داشتن، ولی کن تا الان ما مصوبه برای این موضوع نداشتیم، به همین خاطر تا الان بنایی برای افزایش قیمت نیست.
یعنی الان نمیشه راجع بهش صحبت بکنیم؟
نه، منظورم اینه که الان اگر که بخواد افزایش قیمت اتفاق بیفته باید توی سازمان تنظیم مقررات این موضوع مصوب بشه و تا الان ما هیچ مصوبه برای موضوع نداریم.
راجع به گرانی مفصل صحبت خواهیم کرد، اما بپرسیم که خیلی وقتها به نظر میرسه، این در پیامک های شنوندگان ما هم هست، به نظر میرسه که نگیم کم فروشی که عنوان اتهامی باشه، اما به نظر میرسه که مثل سابق عرضه نمیشه یا مثل سابق محاسبه نمیشه یا مثل سابق توی شایبه به وجود اومده بود که پمپ بنزین ها مثلا آیا مایع دیگه مثل آب قاطیش کردن یا نکردن. راجع به اینترنت هم همینطور، مثلا یه طنزی بود میگفتش که من قبلا مثلا این مقدار گیگ اینترنت داشتم توی مثلا یک هفته مصرف میکردم، الان همون مقدار گیگ اینترنت رو در مثلا یک روز تموم میشه. نمیخوام بگم کم فروشی، اما انگار نحوه محاسبه جابجا شده یا نحوه عرضه جابجا شده، این رو چطور تفسیر میفرمایید، توضیح میفرمایید؟ البته این رو قبول دارم که الان بخوایم فنی تخصصی نگاه کنیم، نرم افزارهای کاربردی ما، ابزارهای ما، تصاویر ما، فیلمهای ما بسیار با کیفیت‌تر و حجم برتر هستن، اینو قبول دارم، اما اون نکته که میخوام عرض کنم، شما پاسخ بفرمایید که آیا رویکرد متفاوتی دارن شرکت های عرضه کننده؟
نه خیر، اصلا همچون چیزی تخلف هست. یعنی اگر که شرکت ها بخواهند خارج از اون چیزی که بستایی که فروختند کمتر از اون رو عرضه بکنند تخلف هست. دسترسی سازمان تنظیم مقررات دسترسی داره به سامانه های همه اپراتورها و اگر مشترکی همچون احساسی داشته باشه میتونه از طریق سامانه 195 شکایت بکنه، تک به تک اینها ارزیابی میشه، یعنی اون صورت حسابشون، نحوه ارزیابی هاشون، اون محاسبه یا گیگشون توسط اون نهادی که تعیین شده اونجا از اپراتور اطلاعاتش گرفته میشه در مورد مشترک و ارزیابی میشه. ولی که اینو باید در نظر بگیریم، وقتی که مشترکین یک سری اپلیکیشن ها رو تو بک‌گراندشون دارند که مثلا گذاشتن که آپدیت بشه یا به اصطلاح استفاده بشه، یا اگر از یک سری ابزارهایی بالاخره استفاده بکنن که ممکنه نحوه مصرفشون رو متغیر بکنه، فکر میکنن که از سایت داخلی استفاده میکنن ولی کن چون اون ابزارشون باز هست، محاسبهشون اینترنت بین‌الملل،
یعنی چون میزبان خارجی دارن،
عملا به نظر دارن از سایت داخلی استفاده میکنن که سایت داخلی نیمبه هاست، ولی کن چون
دامنه خارجی داره،
نه ابزار مثلا به فرض وی پی انشون باز هست همچون چیزایی، خب این از میره توی مثلا محاسبه اینترنت بین الملل. کاربرانی که خب خیلی سواد فنی ندارند خب متوجه موضوع نمیشن، ولی کن طبیعتا توی بحثای مثلا محاسبه شون اینا اعمال میشه. این بیشتر حسه که بعضی وقتا هم خودشو نشون میده. الان موقعهایی که مثلا تعرفه ها جا به جا میشه، یک سری اپلیکیشن های خاصی رو مشترکین دارن استفاده میکنن، ولی که من این رو میخوام مطمئن خدمت شنوندگان بگم که سازمان تنظیم مقررات کاملا ناظر هست برای این موضوع و اگر هر گونه تخلف رو احساس بکنن تک به تک کاربران رو چک میکنن.
و نکته دیگه، این نکته که شما فرمودید بسیار مهم هست که من کاربر متکی به احساسم هستم، من احساس میکنم. طبعا وقتی من احساس میکنم نمیتونید شما منتظر گزارش مردمی باشید که من هاشمی با شما تماس بگیرم و شما بگم که جناب دکتر اینجا، آقای دکتر روحانی شد، اینجا مثلا داره کم فروشی میشه، اینجا داره گرون فروشی میشه، اینجا داره نسبت به آنچه که تعرفه مال شده داره متفاوت. من نه امکان ثبت و ضبط دارم، نه امکان رصد دارم. طبعا باید یک نهاد ناظری مثل شما این کار رو انجام بده. آیا شما متکی به گزارش مردم و شکایت مردم هستید یا اینکه نه، شما خودتون هم اپراتورهای تلفن همراه به لحاظ اینترنت، اپراتورهای عرضه کننده اینترنت رو هم چک میکنید و بررسی میکنید و براش اعلام جرم مثلا اگه لازم باشه میکنید؟
ببینید یه بحث کلی هست. طبیعتاً وقتی که سازمان بدون شکایت فرد خاصی بخواد عمل بکنه، طبیعتاً کلان باید نگاه بکنه. ما وقتی که ورودی اپراتور رو داریم، یعنی چون همه اپراتورها از یک شرکت به اسم شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باندشون رو خریداری میکنن که دولتی هست، و خروجی ها رو هم داریم، یعنی اینکه چقدر به اصطلاح تو بیلینگشون برای مردم مثلا پهنای باند فروختن. طبیعتا با توجه به نرخ شیرینگی هم که اون نرخ تصمیمی که بین مردم وجود داره، این رو میشه در کلیت چک کرد که آیا اپراتور مثلا تخلفی دارد یا نه. ولی که این بحث کلی میشه، در مورد شخص خاصی نمیتونه طبیعتا باشه. اگر در مورد شخص خاصی بخواد بررسی بشه، طبیعتا باید بر اساس شکایت 195 این کار انجام بشه.
متشکرم آقای دکتر روحانی جاد، ممنونم که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. آیده نبی، میگم چقدر کلمه خارجی توی این گفتگوی ما به کار رفته شد. من خیلی سعی کردم سکوت کنم، دخالت نکنم، به خاطر اینکه کلمات معادلش رو خیلی نمیدونستم، اما آقای دکتر روحانی جاد تا دلتون بخواد از اون کلمات استفاده کردن. امیدواریم برای جایگزینی زودتر پیدا کنیم. متشکرم، صحبتتون بخیر. با صبح گفتگو همراه هستید 8 و 7. هشت و هشت دقیقه هست. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر قدرت الله محمدی، مدیریت محترم عامل سازمان آتش نشانی تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام عرض ادب، صبح شما بخیر و سلامتی.
متشکرم، صبح بخیر میگیم به شما، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در مجموعه آتش نشانی تهران. جناب دکتر محمدی، میخوایم درباره زلزله صحبت کنیم، درباره ناایمنی ساختمان ها صحبت کنیم. توی خبرها من خوندم که، البته یه پیوستم عرض کنم که ما دقایقی پیش درباره بیمارستان های ناایمن تهران صحبت کردیم، دقایق طولانی صحبت کردیم با دو کارشناس محترمون، اینکه چرا ناایمن هستن، چرا رسیدگی نشده و اگر خدای نکرده برای شهر تهران اتفاقی بیفته، جایی که قرار هست کمک حال ما باشه مثل بیمارستان ها خودش در معرض خطر هست. من تو خبرها میخوندم که آتش نشانی اعلام کرده که ساختمان های ناایمن فهرستشون قراره به دادستانی بره. درباره این خبر توضیح بفرمایید.
خب خدمتی از کنم، در شهر تهران مجموعه های پایه شده در سنوات گذشته، حدود 4 سال پیش
بله.
و یه رتبه بندی های شده ساختمان های اونایی که پایه شده، یعنی در حد تعدادی که انجام شده، که 129 از این ساختمان ها بسیار پرخطر بوده که متنوع هم از، هم تجاری هست، هم بیمارستانی هست، هم آموزشی هست و خدماتی و مسکونی. خب اینو توی این 3-4 ساله متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته بود. با فشارهایی که سال 1401 انجام شد، با بیش از 10 اختار به مالکین داده شده بود و توجهی نکرده بودن، ما مجدد گذاشتیم تو برنامه و سه بار مالکین رو دعوت کردیم در سازمان آتشنشانی، با حضور نماینده دادستان توضیحات کامل رو دادیم، خطرات رو و مشکلاتی که شاید پیش بیاد و میآید توضیح دادیم و خب یه بخشی از این عزیزان رفتن و گوش کردن صحبت های آتشنشانی رو و اون الزامات رو. الان رقم ما رسیده به 95 تا از این 129 تا. خب و باز مهلت دادیم که ببخشید که در تا پایان اردیبه شما وقت دارین که تکلیف کنین، بیایید و شروع کنین کارهای ایمنی رو و سختگیری هم ما نمی کنیم، یعنی در حدی که الزامات ما بتونیم یک ایمنی نسبی هم ایجاد کنیم کمک میکنیم به این دوستان. متاسفانه این تا این لحظه این 95 مالک و مراکز تمکین نکردن و ما از دیروز نامه این عزیزان رو آماده کردیم و انشالله ارسال میشه به دادستانی محترم تهران که دستگاه قضایی تصمیم میگیرد فرمولایی که داره که چجوری با این مالکین برخورد کنه. خب توی تهران در این دست ساختمان‌ها ما آموزشی داریم، دانشگاه‌های ما خدمت زیادی دارن، اینا هم تو معرض خطر هستن، بیمارستان‌هایی داریم که بالاخره اینا خدمت 80 سال 90 سال از سال ساخت اینا میگذره، خود به خود این معلومه که اینا باید نوسازی بشه این ساختمان ها و یا حداقل این که مسائل ایمنی و آتش نشانی در اونا رعایت بشه تا زمانی که بتونن، ولی پیشنهاد ما اینه که برن به سمت نوسازی. خب جمعیت زیادی در دانشگاهایی که تو شهر تهران دارن تردد میکنه، جوانان ما دانشجویان ما باید بیان و ما همینجا در برنامه شما درخواست میکنیم که وزارت علوم مأمور کنه مثل وزارت بهداشت، خود وزیر بهداشت اومده پای کار و الان بیشتر این مراکز درمانی رو مجبور کردن که بیان از سازمان آتشنشانی تاییدیه بگیرن و کار خوبی تا الان 600 تا از این مراکز اومدن و الزامات ما رو رعایت کردن و تاییدیه دادیم و انشالله هفته دیگه حالا این خبر هست که با آموزش پرورش استان تهران داریم تفاهم نامه داریم برای اولین بار دوستان کمک کنن که مدارس را هم به یک ایمنی نسبی برسانیم. ما خلاصه در مجموعه آتشنشانی به صورت شبانه روزی آماده هستیم برای ارتقاء سطح ایمنی شهر تهران به هر نحوی که بتونیم کمک کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون آقای دکتر محمدی، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که این دغدغه هایی که شما دارید، این ممارساتی که شما به خرج میدید، نهایتا منجر به یک شهری با توسعه پایدار به نام تهران برسید.
انشاءالله.
سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
موضوع بعدی ما، موضوع انتهایی پایانی ما، درباره امنیت شغلی کارگران هست و جزئیات اصلاحیه قانون کار برای امنیت شغلی کارگران. دو مهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر فتح‌الله بیات، ریاست محترم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، همینطور جناب آقای دکتر علی حسین رعیتی فرد، معاونت محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی. جناب رعیتی فرد سلام.
سلام، حال شما خوبه؟
صبح شما بخیر قربان، حال شما خوبه؟
متشکرم،
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم. جناب بیات سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، مهمان گرانقدرتون و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم. با اجازه آقای رعیتی فرد، با آقای بیات شروع کنیم و تو این فرصتی که در اختیار داریم این رو بپرسیم که با توجه به آنچه که رسانه‌ها اعلام کردن، با توجه به آنچه که به هر حال در هم مجلس و هم در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام شده، اصلاحی قانون کار به نظر شما، با تفسیر شما، چقدر میتونه کمک حال امنیت شغلی باشه آقای بیات؟
بله خب ببینید، بحث امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه‌هایی هست که کارگران، مخصوصا کارگرانی که با قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانی به شکل پیمانکاری دارن کار میکنن و فاقد امنیت شغلی هستن.
بله.
بحثی که مد نظر ما هستش و به عنوان نماینده کارگر و خودمونم کارگر هستیم، بالاخره این مسئولیت به عنوان نمایندگی به عهده ما، امروز فردا کسی دیگه، بالاخره باید حرف حق زد. ما از سال 73 به این وقت تقریبا قراردادهای موقت بی رویه اشاعه پیدا کرد و متاسفانه در قراردادهای با ماهیت مستمر و دائم، قراردادهای کوتاه مدت تا زیر یک سال، از یک ماه از سفید امضا یک ماه تا بهترین حالت یک ساله اشاعه پیدا کرد تا به امروز که بیش از 95.6% از کارگران کشور در همین چارچوب دارن کار میکنن و فاقد امنیت شغلی هستن. به هر حال یک اصلاحیه انجام شد در اسفند 98 و مصوبه هیئت وزیران رو گرفت که سقف قراردادهای موقت در کارهای موقت به شکل 4 سال تعیین شد و قاعدتا از اسفند 402 امسال باید عملیاتی و اجرایی شود. این یه بحث. بحث دومی که مورد اهمیت جامعه کارگری هستش، اصلاح تفسیر 2 ماده 7 قانون کاره، که این برمیگرده به اون رأیی که هیئت عمومی دیوان اعلام کرد در تقریبا فکر میکنم سال 73 بود که کارفرما از این رأی سوء استفاده کردن و متاسفانه در کارهای مستمر و دائم قرارداد منعقد کردن با تاریخ، یعنی که در کارهای با ماهیت مستمر و دائم هم میتوان قرارداد موقت منعقد کرد با تاریخ، که این باعث شد امروزه وضعیتی که امروز کارگران دارن در کارهای با ماهیت مستمر و دائم با قراردادهای زیر یک سال در پی همون رأی هست که دیوان هیئت عمومی اعلام کرد و اون دادنامه 179 هستش که همه نمایندگان کارگری از این موضوع ناراحت و شاکی هستن. اگر انشاءالله آقای دکتر رایتی فر و همکارانشون کمک بدن تفسیر 2 اصلاح بشه، یعنی رأی دیوان اون دادنامه 179 شکسته بشه و این اجازه رو سلب بکنن از کسانی که سوء استفاده میکنن از وضعیت بدی که کارگران دارن امروز از لحاظ اقتصادی، از لحاظ معیشتی، از لحاظ عدم امنیت شغلی. یک مقداری این وضعیت کارگران قراردادی موقتی اینا ساماندهی میشه، یعنی خب
اجازه بدید تا همینجا آقای رایتی فر
شغلی حاصل خواهد.
متشکرم آقای رایتی فر، اعلام نظر بفرمایید.
خب من هم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و میهمانتون و همه شنوندگان عزیز. نکاتی رو آقای بیات گفتن تو موضوع قراردادهای موقت و موضوعاتی که الان به نوع امنیت شغلی کارگران رو دچار خدشه کرده، ولی یه نکته‌ای که هست، ما به عنوان متولی حاکمیتی این تنظیم روابط کار هم با دغدغه جامعه کارگری رو بهش توجه کنیم، هم دغدغه جامعه کارفرمایی رو. مثلا این جامعه کارگری کارفرمایی اگر تنظیم روابط آسیب ببینه، خب مثلا توزیع تولید ما با مشکلات مواجه میشیم. آسیب شناسی ما از امنیت شغلی طی سالیان گذشتم که دوستان دیگه پیگیری های کرده بودن، ولی جنبندی ما بعد از مطرح کردن این موضوع در هفته کارگر سال گذشته با نشست های مختلفی که هم با نماینده تشکل های کارگری و هم کارفرمای اساتید خبره حوزه قانون کار و مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، پژوهش های مجلس، جای مختلف بودیم، بود که ما بخوایم موادی از قانون کار اصلاح کنیم که این موادی از قانون کار هم دغدغه کارگران عزیز رو برطرف کنه و هم دغدغه کارفرمایان رو. خب یکی از اون موادی که اصلاح شد ماده 7 قانون کار است. قبلا یه مصوبه دولت داشت که مدت موقت رو مشخص کرد 4 سال، ولی خب در ماده 7 که ما اصلاح کردیم پیش از اون جنبه مستمر رو باید حتما کاری که جنبه مستمر داره رو به عنوان قرارداد دائم تلقی کنن و امضا کنن و قرارداد لحاظ بشه و همچنین قرارداد شفاهی رو دیگه ما حذف کردیم که شفاهی دیگه مد نظر نیست، حتما با قرارداد کتبی باشه برای کارگران عزیز. و در ماده 10 در ماده 24 تغییرات رو ایجاد کردیم و همچنین در ماده 27 قانون کار که اگر جایی واقعا یک کارفرمایی با مشکل مواجه میشه، ممکنه کارگری اختلالی در حوزه کارش ایجاد کنه، بتونه از ظرفیت هایی که ایجاد شده بتونه نظم و نسق رو در کارگاهش ایجاد کنه و اگر کارگری واقعا اختلال ایجاد میکنه، چون قبلا تو ماده 27 قانون کارم تفسیر 2 نظر مثبت حتما تشکل کارگری یا شورای اصلاح کار اونجا مد نظر بود که اینم اصلاح شد که اگر واقعا خلل ایجاد کرد بتونه کارفرما کارگر اخراج کنه و اون کارگری که اگر کارش مستمر دائم هست و قراردادش بعد از 4 سال دائم میشه یا کاری که جنبه مستمر داره قرارداد دائم باش میبندن احساس نکنه که دیگه هیچ اتفاق براش نمیفته. اگر قطعا اختلال ایجاد کنه خلل ایجاد کنه بتونه کارفرما پیگیری خودش انجام بده. ما تقریبا تو 7 مورد از مواد قانون کار اصلاحات انجام دادیم، پیشنهاد دادیم، در دولت الان داره بررسی میشه. با دستورم که آقای رئیس‌جمهور در هفته کارگر امسال دادن به فوریت داره در کمیسیون دولت بررسی میشه. امیدوارم که تو یک ماه آینده از دولت خارج و مجلس بره و انشالله بتونیم این نتیجه بگیریم.
انشالله. آقای بیات این کفایت میکنه نظر شما رو برآورده میکنه یا نظر جامعه کارگری رو؟ لطفا خیلی کوتاه بفرمایید.
آقای دکتر اتفاق فرمودن که قرارداد شفاهی رو حذف کردیم. ببینید قرارداد شفاهی در بعضی از جاها اگر باشه ضرری ایجاد نمیکنه و قرارداد در قانون اومده میتونه هم قرارداد شفاهی باشه هم کتبی باشه. این یه موضوع
داریم میگه ما قانون رو داریم اصلاح میکنیم، موقع قانون اصلاح میکنیم میگه قرارداد کتبی، میگیم فقط ملاک هست و ملاک توی چارچوبی باید مشخص باشه.
خب این یه مورد. بعد ماده 27 هم در قانون باز قید شده که نظر نماینده کارگر باید ملاک قرار بگیره. ببینید درسته شما دارید قانون اصلاح میکنید.
ما نمیخوام یه آیین نامه بنویسیم. ما قبلا در ماده 27 قانون کار تفسیر دوشی بود که نظر تشکل کارگری حتما لحاظ بشه. اگر الان گفتیم اگر تشکل کارگری هم نظری ندار یا نظرش منفی بود یا مثبت بود، کارفرما میتونه به هیئت تشخیص مراجعه کنه. به هیئت تشخیص مراجعه کنه و اونجا صحبت کنه و بگیری مطالبش رو اونجا انجام بده.
به هر حال ببینید ما نمیخوایم حمایت بکنیم از کارگری که خاطی هست و تخلفی انجام میده یا بخواد مخل کار و کارفرما یا کار تولید باشه. ما اینو مد نظرمون نیست. من این که تاکید میکنم نظر نماینده کارگر، بالاخره نماینده کارگر باید ارزشی در کارگاه داشته باشه، احترامی در کارگاه داشته باشه. اگر چنانچه درسته شما میگی آقا حتی شاید کارگاهی مثلا کارگاه کوچیک نظر اصلا نماینده ندارن، کارگاه زیر 10 نفر 5 نفر ممکن اصلا نماینده نداشته باشن، میدیم هیئت تشخیص. ولی کارگاه های بزرگی که شورا دارن، نماینده دارن، نماینده کارگری دارن، به هر حال نظر نماینده کارگر یک احترامی هم به کار، هم به تولید، هم به کارگاه.
من فکر کنم تو اگر این اصلاح موادی که ما پیشنهاد دادیم و مطالعه کنید چند تا نکته داره. یکی این که شورای اسلامی قبلا فقط تنها تشکلی بود که تو این قانون ذکر شده بود. ما از شورای اسلامی اینو برداشتیم و همه تشکل‌های ذیل قانون کار مسئولین هستن، چه کانون انجمن صنفی، چه مجمع عالی نمایندگان کارگری، چه شورای اسلامی. یه نکته.
بله.
نکته دوم اینه که واقعا اگر در یک کارگاهی خلل ایجاد بشه، دوستان کارفرمای من یه نکته اول صحبتم گفتم، بالاخره ما تنظیم کننده رابطه کارگر کارفرما هستیم و باید حتما دوبال تولید و مد نظرمون باشه. اگر قبلا دوستان کارفرما میگفتن خب کارگری و تشکل کارگری و نماینده کارگری به نوعی حق وتویی داره، این حق وتو باعث شده که من نتونم کارگاه هم رو مدیریت کنم و خلل ایجاد شده. خب ما اگر قرارداد یک کارگر دائم بشه و دغدغه‌هاش کم بشه، باید از این بعد نظر کارفرما هم لحاظ کنیم، چون قطعا اون تنظیم و اون ارتباط به هم میخوره. و اینجا اون نکته هم که نماینده کارگر درست احترامش به جا طبق چارچوب و قانون باید پیگیری خودش انجام بده، ولی من فکر میکنم که این میتونه کمک کنه که به ثبات بیشتر تو کارگاه برسه.
آقای دکتر در این اصلاحیه نظر نماینده کارگران گرفته شده؟ سه جانبه گرایی رعایت شده؟
بله تو همه جلسات بودن. بله.
خب من حرفی ندارم، اگر در اصلاحیه نظر شرکای اجتماعی به ویژه، چون بحث اصلاحی قانون کار دیگه، اصلاح یعنی بهتر شدن، رو به بهبود رفتن، اگر نظر نمایندگان جامعه کارگری لحاظ شده باشه، گرفته شده باشه، در جلسات حضور داشته باشن، ما وظیفه‌مون به نمایندگانمون احترام بذاریم، به نظرشون احترام بذاریم. ولی اگر خود اینا خواسته نظر شرکای اجتماعی به ویژه کارگران، نماینده کارگران لحاظ نشده باشه، خب قطعا مورد اعتراض جامعه کارگری قرار میگیره. خودتون هم میدونید.
ممنونم آقای دکتر بیات، سپاسگزارم. ان شاءالله توی برنامه‌های آینده مفصل‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم به شما، امیدواریم برسیم به یک نقطه ایده‌آل برای توسعه پایدار در امر کار و کارگر. سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای دکتر رایتی‌فر، مثل همیشه سپاسگزاریم که همراه ما هستید و پاسخگو.
خیلی ممنون.
متشکرم، خدا نگهدارتون. خب ساعت 8:25 دقیقه هست. با پایان گفتگو درباره موضوع امنیت شغلی کارگران به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکاران فرادخان دهنوی تهیه کننده، آقا صادق ستاری و سرکار خانم مؤیدی، روز خوبی براتون آرزو میکنیم. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظ.
صبح بخیر دوستان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 8:27 دقیقه است و ما هم از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. لطفاً شما هم در کنار ما بمونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. 20 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت، مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
صبح شما شنوندگان عزیز بخیر. فرصتی دست داده که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه ها تا ساعت 14 رو خدمتون عرض بکنم. بعد از عرایز بنده در ساعت 8:30 دقیقه برنامه روز نکبت رو بازپخشش رو خواهید شنید که این برنامه ویژه برنامه است به مناسبت اعلام موجودیت و تأسیس رژیم قاسب اسرائیل که روز نکبت نام داره. اما در ساعت 9 صبح برنامه زنده روزنه رو بشنوید. البته این برنامه فکر میکنم به صورت تولیدی تقدیم حضورتون، روزنه زنده هستش. بله بله زنده هستش، عذرخواهی میکنم. و بعد از اون در ساعت 10 صبح هم میتونید بحران خاموش رو، بازپخشش رو بشنوید که بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران، چالش ها و راهکارها موضوع برنامه امروز بحران خاموش خواهد بود. روایت رنگ ها رو در ساعت 10:53 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. بعد از اون در ساعت 11 هشتگ گفتگو رو خواهید شنید. و در ساعت بعد از برنامه هشتگ گفتگو هم مراسم اذانگاهی رو خواهیم داشت که امروز اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. بعد از اذان ظهر میتونید برنامه رویداد رو همراهی بکنید در ساعت 12:07 و بعد از اون هم آخرین برنامه که در این نوبت کاری تقدیم حضورتون میشه برنامه زنده الف به بسم الله هست که ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب هست. دعوتتون میکنم در ادامه برنامه ها همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید و ما رو بشنوید. بله، رسیدیم به ساعت 8:30 و ویژه برنامه روز نکبت رو به مناسبت اعلام موجودیت و تأسیس رژیم غاصب اسرائیل تقدیمتون میکنیم. علیه شما، بگونم خلاص کنید.